سپاس که همراه رادیو ایران هستین. با توجه به اینکه ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم، یکی از مهمترین نیازهامون برقرار کردن روابط صمیمانه با دیگران و به نوعی داشتن ارتباط‌های سالم دوستانه در زندگیمونه. اما قبل از اهمیت این ارتباط، نکته مهمتری هم وجود داره و اون نکته اینه که ما باید در انتخاب دوست دقت کنیم تا بتونیم شخص یا اشخاص مناسبی رو برای این ارتباط در نظر بگیریم و دوستی‌های ماندگاری داشته باشیم.
حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهات، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران ایران رادیو ایران.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم کمتر و کمتر میشه قمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره دوست داره.
رادیو ایران، ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا بهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران، ایران، رادیو ایران.
زینه
با نام او که بهترین است، با نام خدای خوبی ها. و سلام به شما ساکنان سرفراز ایران زمین، لحظه های پاییزیتون شاد و دلهاتون از مهر خداوندی گرم. برنامه سبزینه را آغاز می‌کنیم و از بخش اقتصادی بزرگ کشور یعنی کشاورزی می‌گیم. این برنامه سبزینه را به پرورش آبزیان اختصاص دادیم. ازتون دعوت می‌کنم در جمع شنوندگان برنامه سبزینه باشید.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
به گفته کارشناسان، جمعیت جهان در حال افزایشه و توان تولید غذا محدود. بشر برای تهیه غذا علاوه بر کشاورزی و دامپروری نیاز به تأمین غذا و پروتئین از طریق صید از دریاها و پرورش آبزیان داره. یکی از مهمترین نیازهای بدن انسان استفاده از مواد پروتئینیه. این مواد از راه‌های مختلف تأمین میشن. انواع لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز و گوشت سفید مثل مرغ، ماهی و میگو مقدار زیادی پروتئین دارن. یکی از اقلام غذایی که میتونه در برگیرنده بیشتر نیازهای بدن باشه ماهی و به طور کلی آبزیانن که به خاطر ترکیبات خودشون به خصوص وجود اسیدهای چرب ارزشمندی به نام اومگا 3 به عنوان غذای سلامتی معروف شدن. آقای دکتر همایون حسین‌زاده صحافی، معاون ترویج و انتقال فناوری مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، درباره وضعیت پرورش آبزیان در کشور توضیح میدن.
در یک تصویر اجمالی از وضعیت تولید آبزیان کشور باید عرض بکنم که در مجموع تولیدات آبزی پروری کشور حدود 1,260,000 تن هست که عمدتاً در چند محور قابل تفکیک هست. یه بخشی از این تولیدات برمیگرده به فضای صید و صیادی. حدود 770,000 تن از تولیدات به این حوزه که در شمال، دریای شمال و جنوب کشور ما، خلیج فارس و دریای عمان اختصاص داره. بخش دیگری از این تولیدات به حوزه پرورش برمیگرده، پرورش آبزیان که تمرکز اون بر منابع آبهای داخلی است و به بخش‌هایی مثل ماهیان گرمابی، مثل انواع کپور ماهیان و ماهیان سردابی که همون قزل‌آلایی است که کل پرورش ما حدوداً 489,000 تن هست. یه بخشی از این پرورش شامل میگو هم میشه. در سال 1397 تولید میگو کشور به حدود 47,000 تن رسید که یک رکورد هست برای. در حال بخشی از تولیدات پرورشی ما هم در منابع آبی مثل دریاچه پشت سدها یا آبگیرهایی که در کشور هست این تولید شکل میگیره. در مجموع همون 1,260,000 تن تولیدات شیلاتی کشور هست و خوب خوشبختانه بخش اعظم این تولیدات در داخل کشور مصرف میشه. البته ما صادرات آبزیان هم داریم. همین مصرف در داخل کشور باعث شده که در واقع میزان سرانه مصرف ما امروز به 12 کیلوگرم برسه. سرانه بسیار خوب. البته ما فاصله داریم با میانگین جهانی که تلاش میشه که انشالله به اون نزدیک بشیم. و خب باید در یک ارزیابی کلی هم خدمت شما عرض کنم که شاید در طول 4 دهه گذشته ما با سرانه مصرفی 1 کیلوگرم در کشورمون مواجه بودیم، خوشبختانه به 12 کیلو رسیدیم. در حوزه تولید هم تولیدات شیلاتی ما نسبت به 4 دهه گذشته حدود 40 برابر افزایش پیدا کرده. با رویکرده جدیدی که الان در دستگاه اجرای کشور، سازمان شیلات و سازمان‌های همکار و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی هست، جهتگیری به سمت پرورش آبزیان تو دریا فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی رو هم به این موضوع اضافه کرده.
بر اساس اطلاعات موجود، مواد مغذی مورد نیاز انسان‌ها مشتمل بر 45 ماده است که 20 عنصر معدنی، 15 نوع ویتامین، 8 نوع اسید آمینه و 2 نوع اسید چرب از اون جملن. بدن انسان قادر به ساخت این مواد نیست و تأمین اون از طریق مصرف گروه‌های مواد غذایی امکان پذیره. به طور کلی اهمیت غذایی گوشت انواع ماهی به لحاظ دارا بودن پروتئین و چربی با کیفیت بالا و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین‌هایی که در اون موجوده به عنوان یک غذای کامل محسوب میشه. با توجه به اهمیت پرورش آبزیان، دغدغه‌ها و ملاحظاتی هم در این بین وجود داره که آقای دکتر همایون حسین‌زاده صحافی به بعضی از اونها اشاره می‌کنند.
در همه کشورهایی که فضای توسعه ایجاد می‌کنند، به هر حال هر توسعه‌ای با خودش برخی از دغدغه‌ها و برخی از نیازمندی‌هایی رو به همراه داره که باید بهش توجه بشه. یک مجموعه‌ای از توجهات و ملاحظات هست که ما در حوزه هم آبزی پروری و هم صید و صیدی باید در نظر بگیریم. بخشی از اونها برمیگرده به خود فضای تولید، بخشیش به فضای پس از تولید هست، یعنی به فضای فراوری، بسته‌بندی و بازار و مصرف آبزیان و فرهنگ سازی مصرف. همه اینها نکاتی است که حالا اگر نخواهیم ادبیات دغدغه براش به کار ببریم، ولی واقعا ملاحظاتی است که اگر بهش توجه نشه میتونه توسعه رو کمی با مشکل مواجه کنه. نکاتی که قابل توجه هست در این عرصه، من اگر بخوام از فضای بازار که کلیدی ترین و محوری ترین هست و فراوری صحبت بکنم، بحث فرهنگ سازی مصرف هست. طبیعی است که ما در نوارهای ساحلیمون، ساحل نشینان ما، خب این فضای عمومی مصرف و فرهنگ مصرف آبزیان رو دقیقاً دارند، استفاده میکنن، در سبد مصرفشون و سفره‌هاشون آبزیان یکی از به اصطلاح بحث‌های جدی است، یکی از غذاهای جدی است، ولی خب طبیعی است در برخی از استان‌های ما با شدت کمتری در واقع مصرف میشه، که اینها رو ما داریم با برنامه‌های ترویجی، مدل سازی‌ها، جشنواره‌ها، با هم در سازمان شیلات ایران و هم با کمک مؤسسه تحقیقات داریم تو برنامه‌مون، تو دستور کارمون گذاشتیم که کمک بکنیم و این فرهنگ سازی‌ها رو پیش ببریم. یه بخشی از در واقع دغدغه‌های حالا یا ملاحظات این عرصه بسته‌بندی هاست و عرضه محصولات هست، که خب رو این موضوع هم تحقیقات بسیار زیادی داره انجام میشه و همین که کارهای مشترکی هم در این زمینه که من باز توضیح خواهم داد خدمتتون. یک حوزه‌ای از به اصطلاحمون ملاحظات رو برمیگرده به بحث آبزی پروری، یعنی حین تولید هست. اون بحث حین تولید یه بخشش به گونه‌ها تعلق داره، اینکه چه گونه جدیدی رو که بومی باشه و در کشور ما باشه، از گونه‌های بومی کشور خودمون بیاریم تو دستور کار آبزی پروریمون قرار، اینکه یه گونه‌ای بیاد به این موضوع معرفی بشه، قریب شاید بیش از 10 سال کار مطالعاتی و پژوهشی نیاز داره و به دنبال اون فرایندهای ترویجی مطرح میشه که با مدل‌های مختلف ترویج بتونیم ترغیب بکنیم سرمایه گذاران رو برای اینکه بتونن از این گونه‌ها استفاده کنن، تولید کنن و به سبد مصرف مردم معرفی بکنن. یه بخشی دیگری هم برمیگرده به تکنولوژی تولید. تکنولوژی تولید هم بسیار مهم هست در بحث آبزی پروری، این که با چه شیوهی در چه مکانهایی و با استفاده از چه ابزارهایی بتونیم تولید موفق و خوبی داشته باشیم، یکی از نکات جدی است که باز این بحث هم در دستور کار هم پژوهشگران قرار داره و هم در واقع بخشی از دستاوردها رو ما در قالب فناوری‌ها در اختیار عزیزانمون و متقاضیان قرار دادیم. خب اینها فضاهای عمومیه در واقع دغدغه‌ای است. البته در حوزه صید و صیادی هم ما مسائلی داریم، مثل مسائل زیستگاه‌های مصنوعی که بتونیم از ظرفیت دریاها بیشتر استفاده بکنیم. این هم پژوهشش انجام شده، به دنبال این هستیم، برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم برای کارهای ترویجی، انشالله در حالا امسال و سال‌های آینده تو دستور کار داریم برای زیستگاه‌های مصنوعی. بحث احیاء رودخانه‌ها است و مشارکت‌های مردمی. یکی از فعالیت خوب و جدی ما این است که نقش تشکل‌های مردمی و به خصوص ساحل نشینان رو در مدیریت بهره برداری از ذخایر بیشتر بکنیم و خود صیادان رو از طریق برنامه‌های ترویجی سطح مشارکتشون رو در تولید پایدار و صید و بهره برداری پایدار از دریاها افزایش بدیم.
از جمله ویژگی‌های ماهی، تنوع بسیار زیاد اون به خصوص در بین آبزیان جنوب کشوره. این تنوع نه تنها از حیث ظاهر، بلکه از نظر طعم، مزه، ارزش اقتصادی و قیمت هم به چشم می‌خوره و به مصرف کننده این امکان رو میده که بر اساس توان اقتصادی، نوع ذائقه، سلیقه، کاربرد و مصرف مورد نظر آبزی رو انتخاب کنه. این میزان تنوع در مورد گوشت دام و طیور در عمل وجود نداره. به همین علت و همچنین به علت ارزش غذایی بسیار زیاد آبزیان، اقدامات ترویجی متعددی هم در کشور در حال انجامه که از زبان آقای دکتر همایون حسینزاده صحافی، معاون ترویج و انتقال فناوری مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور میشنویم.
ما یک نظام نوین ترویج کشاورزی داریم که این در واقع این نظام نوین بستری رو فراهم کرده تا بتونیم خدمات ترویجیمون رو بهتر و موثرتر در اختیار مخاطبین قرار بدیم. طبیعتاً این نظام نوین ترویج یکی از بسترهاش استقرار نظام مدیریت دانش هست. تو نظام مدیریت دانش آمدیم سامانه هایی رو به صورت مجازی ایجاد کردیم، قابل دسترسی هست برای همه بهره برداران، تالار ترویج شیلاتی رو شکل دادیم که در سایت مؤسسه ما قابلیت دسترسی برای همه دوستان داره. در اونجا بسیاری از مستندات، روش ها، تکنیک ها و گونه هایی که میتوان در آبزی پروری استفاده کرد و یا در حوزه صید صیادی قابل بهره برداری هست، مستنداتش وجود داره، قابل دسترسی است. اپلیکیشن های متعددی رو ایجاد کردیم که خب طبیعتا این اپلیکیشن ها میتونه بهره برداری بشه. همین الان هم دارن دوستان ما، پژوهشگران ما دارن اپلیکیشن های جدیدی رو در حوزه شیلات و آبزی پروری، صید و سچ‌پری تولید میکنن. مجموعه از طرحهای ترویجی هم داریم. شاید در حدود 13-14 طرح ترویجی در طول 2 سال گذشته در واقع بهش ورود کردیم. ما طرحهای ترویجی در سایت های الگویی داریم در ارتباط با حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی. بحث توسعه و ترویج ماهی تیلاپیا رو در چهارستانی که داره مجوز هستند الان در دستور کار دوستان و همکاران پژوهشی ما هست. بحث مزرعه الگویی رو داریم، ترویج ماهی آزاد رو داریم، استزاد یکی از گونه های بومیه برای خزر هست و باز داریم اینو میاریم تو دستور کار سردابی کشور. بحث ترویج آرزه سرقرمزی رو در حوزه میگو داریم. خب ما پرورش میگومون یکی از بسترهای اقتصادی کشور است که با این آرزه مواجه شده. انشالله با این کار ترویجی داریم جلوگیری میکنیم و انشالله عایدات و منافع بیشتری شامل حال کار ما خواهد شد. در حوزه انتقال فناوری هم خب مجموعه پژوهش‌ها خروجی‌هایی دارد. یک بحث از خروجی‌هایی که در واقع بهش میشه توجه کرد بحث انتقال فناوری‌ها هست. خب ما دوستان و همکاران ما با توجه به ارزیابی از وضعیت صنایع پردازند به نیاز صنعت و پژوهش‌ها رو به سمتی می‌برن که اون نیاز رو حل بکنه و به دنبال این قضیه با عقد قراردادهایی که با صاحبان اون صنعت دارن میتونن اون نیاز رو در خود صنعت حل بکنن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش پایانی برنامه سبزینه این خبرها رو بشنوید. خبر اول درباره استفاده کشاورزان از هوش مصنوعی برای شناسایی آفات گیاهانه. کشاورزان آرژانتینی از فناوری هوش مصنوعی برای شناسایی آفات و بیماری‌های محصولات خودشون استفاده می‌کنن و میشه گفت که این فناوری به کلی در حال تغییر جهانه. در لئونز آرژانتین، یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به یک دوربین ویژه بر فراز بیشتر از 150 هکتار مزرعه گندم پرواز کرده و تونسته هر ساقه گندم رو یک به یک بررسی کنه و عفونت قارچی که به طور بالقوه محصولات رو تهدید میکنه مشاهده و شناسایی کنه. این ربات پرنده از بینایی رایانه‌ای یا همون کامپیوتر ویژن استفاده میکنه. بینایی رایانه‌ای یه نوع از فناوری هوش مصنوعیه که به وسیله استارتاپ ها در سراسر جهان ساخته میشه و برای استفاده کشاورزان توسعه داده شده و اونها میتونن به وسیله این فناوری راه حل هایی که به اونها در پرورش مواد غذایی کمک میکنه پیدا کنن. خیلی از تولید کنندگان مواد غذایی در تلاش هستند تا تهدیدات مربوط به محصولات خودشون مثل بیماری و آفات رو کنترل کنن، چون که این امر با تغییرات جوی بدتر میشه. خبر بعدی رو بشنوید که درباره تولید کود طبیعی حاوی اسید آمینه بر پایه گیاه. یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به تولید کود طبیعی مایع حاوی اسید آمینه با استفاده از محصول جانبی پالایشگاه غلات به عنوان یک جایگزین مناسب برای کودهای خارجی شده. مژگان نادری، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک صنعتی بهاران استان گلستان، درباره این محصول دانش بنیان گفته که این محصول یک کود کاملا طبیعی مایع است که از محصول جانبی پالایشگاه غلات و بر پایه گیاه ذرت تولید میشه. این محصول کود حاوی اسید آمینه برای تمام محصولات زراعی و باغیه و میتونه در فاز رشد زایشی مورد استفاده قرار بگیره. مصرف این کود برای کشاورزان فواید زیادی داره و مصرف منظم اون منجر به رشد رویشی یک نواخت گیاه، بهبود کمی و کیفی محصول و افزایش عمر قفسه‌ای اون میشه. علاوه بر این، کود مورد نظر قابلیت حل شدن با کودهای دیگر رو هم داره. و اما خبر بعدی درباره ساخت دستگاه پایش سلامت احشام و هوشمندسازی دامداری هاست. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به ساخت دستگاهی شدند که با نظارت هوشمندانه باعث افزایش کیفیت محافظت از دام میشه. ورود تکنولوژی IoT یا همون اینترنت اشیا به صنعت دامپروری یه تحول شگرف در نظارت بر دامداری ها محسوب میشه و استفاده از این تکنولوژی میتونه حیوانات رو از خیلی از آسیب ها حفظ کنه. در هوشمندسازی دامداری ها، سنسورهای پوشیدنی به منظور نظارت بر علائم حیاتی دام مثل ضربان قلب، فشار خون، میزان تنفس، درجه حرارت و حتی هضم غذا روی دام قرار میگیرن. ارتباط بین سنسورها به وسیله فناوری IoT انجام میشه. اطلاعات دریافت شده به صورت مداوم پایش میشه و نتیجه اون در قالب یک نمودار در اختیار دامدار قرار میگیره. در نتیجه دامدار میتونه به صورت شبانه روزی از وضعیت سلامتی یا بیماری دام آگاهی پیدا کنه. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما ازتون